سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فکر کنم با شنیدن موسیقی که قبل از ورود من پخش شد متوجه شدین که امروز قراره با من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس ضرباهنگ سفری موسیقایی کنیم به جنوب ایران، به خصوص بوشهر، جایی که موسیقی در کارشون، مراسم شادیشون، مراسم عزاشون و لحظه لحظه زندگیشون همراهه و در هم تنیده است. ما هم یه آلبوم از اون منطقه براتون انتخاب کردیم تا با یکی از موزیسین‌های جذاب، فعال، پرکار و درجه یک اون منطقه گپ بزنیم. پس در ادامه با ما همراه بشید تا این آلبوم رو بهتون معرفی کنیم، گپ و گفت من با این مهمون جذابمون رو بشنوید و کلی موسیقی هیجان انگیز جنوب ایران رو با هم دیگه بشنویم. ضرباهنگ، همونجور که از اول بهتون قول دادم، امروز یه مهمون خیلی نازنین و بی‌نظیر داریم که واقعا اسمشون گویای تمام کارنامه‌شون هست. احتیاجی نداره که من بخوام توضیح زیادی بدم. آقای محسن شریفیان عزیز کنار من هستن. سلام میکنم بهتون آقای شریفیان، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون که امروز کنار ما هستین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مقتدر عزیز و خوشحالم که ضرباهنگ رو میبریم به سمت جنوب ایران و از ادب دارم خدمت همه همکاران شما در سوینا.
خیلی ممنونم ازتون، باعث افتخار تک تک ماه که شما امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، چون میدونم که چقدر مشغله دارین، همش تو سفرین و واقعا مشغولین. اینکه امروز رو وقتتون رو به ما اختصاص دادین باعث خوشحالی و افتخارمونه.
اختیار دارین، من با کمال میل اینجا هستم و یک بارم خاطرم از توی دوران کرونا خراب بود که من کاری رو انجام بدم، اما واقعا امکاناتم خوب نبود در بوشهر که بتونم یک جایی لایو داشته باشم برای مخاطبای شما، و این بود که الان با حضورم امیدوارم که یک کم جبران بکنم.
این چه حرفیه، شما لطف دارین، همین که واقعا پذیرفتین. و واقعا اون موقع هم شرایط خیلی خوبی نبود، اوایل کرونا بود و همه چی خیلی عجیب غریب بود، ولی این دیگه خوشبختی و سعادت منه که من افتخار نداشتم که رو در رو باهاتون گپ بزنم.
سیناب آینه خلیج فارس، گنجینه خلیج فارس، سیناب آینه خلیج فارس، گنجینه خلیج فارس، سیراب آینه خلیج فارس، سیراب گنجینه خلیج فارس. افتخار روزگارانی، گنجینه خاموش دورانی، آینه تاریخ ایرانی. افتخار روزگارانی، گنجینه خاموش دورانی، آینه تاریخ ایرانی.
مافیان میخوایم راجع به آلبوم لوکا با هم دیگه صحبت کنیم، ولی قبلش دوست دارم یه ذره برگردیم عقب‌تر. دلم میخواد یکم بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. حالا شاید این حرف رو جاهای دیگه هم شما گفته باشین، ولی من خیلی دوست دارم که باز از زبون خودتون شنونده‌های ما هم جدا بشنون. اصلا چی شد که خودتون رفتین سراغ نیمون و سراغ موسیقی؟
ببینید، موسیقی توی خانواده ما کاملا موروثی هستش.
درسته.
یعنی پدر بزرگ من، در واقع مادر بزرگ من و پدر مادر بزرگ من همینطور و عموهای من و همین الان پسر عموهای من و حالا خیلی از اقوامهای من به موسیقی مشغولن. حالا یا ساز میزنن یا میخونن و بنابراین خیلی طبیعیه که منم میرفتم به سمت موسیقی.
بله.
و اما خب شرایط سختی بود زمانی که شروع کردم به کار کردن تو این حوزه، اما با همه وجود تلاش کردم که بتونم سهم کوچکی در معرفی موسیقی منطقه خودم و به ویژه ساز نیمبان داشته باشم، نه تنها در ایران بلکه بله. در سراسر جهان.
درسته. نیمبون از کی شروع کردین نوازندگیشو؟
به صورت رسمی از سال 71.
71.
و بعد 72 گروه لیان رو تشکیل دادیم.
آره، اتفاقا می‌خواستم اشاره هم بکنم الان گروه لیان یکی از واقعا مشهورترین و شناسترین گروهایی که از اون موسیقی داره اجرا میکنه و واقعا هم چه در ایران چه خارج از ایران فعالیت داشته و خیلی هم شناخته شده است. یه ذره از آغاز کارش بهمون بگین.
همونطوری که بهت گفتم ما سال 72 زمانی که دانش آموز بودیم این گروه رو تشکیل دادیم به اتفاق دوستانم.
درسته.
که همگی در واقع در مقطع دبیرستان درس می‌خوندیم و هدف ما این بود که یه گروه تشکیل بدیم جهت حفظ اشاره موسیقی بوشهر و البته در کنار اون نوآوری داشته باشیم و بتونیم کنسرت بدیم و بالاخره این راه رو به صورت خیلی جدی انتخاب کردیم و الان هم همه کسایی که با ما شروع کردن همه که نه، ولی خب اغلبشون سرآمدهای موسیقی بوشهر هست.
درسته. بعد تغییر کرد بعد از مدت اعضاتون، هی مثلا کم و زیاد شدین؟
طبیعیه. ببین از سال 72 تا میشه نزدیک به 30 سال. حالا یکی دو سال کم.
بله.
طبیعیه که تغییر کنن و همه نتونن بمونن، مشکلاتی براشون پیش بیاد و بالاخره یک گروه مثل یک خانواده.
بله.
اما من سعی کردم بیس گروه رو نگه دارم و خب این کار خیلی سختی بود برای من با توجه به شرایط خوبی که بالاخره این موسیقی داره و حال هوایی که این موسیقی داره موفق شدیم که این کارو بکنیم و الا وضعیت کل موسیقی در ایران زیاد خب مناسب اوضاع و احوال ما نبود.
این بله.
حال خوب موسیقی بود که کنار هم دیگه ما رو نگه داشت.
خیلی سخته کار کردن اونم مدت طولانی.
بله.
بعد یه گروهی رو نگه داشتن و اینکه این گروه کنار نره هیچی، هی به شهرتش اضافه بشه، هی به جذابیتش اضافه بشه و نسلای جدید هی بیان باز طرفدارش بشن، برن سراغش، بشنون کارا رو، اجراها رو برن. یعنی این خیلی جالبه، این تداومه. و اینکه خب ما میدونیم موسیقی، چه موسیقی کلاسیک ایرانی چه موسیقی نواهیمون، واقعا حمایتی نداره و هرچی هست خود هنرمندا هستن که اگر که کاری میکنن جلو میبرن، حفظش میکنن، واقعا دست خود امثال شما هاست. و این خیلی جالبه که این گروه همینجوری کارش رو ادامه دار داره میبره جلو با تمام سختی ها و مشکلاتی که هست سر راهش.
آره، این برای منم خیلی مهمه و همچنان تلاش میکنم که نگهش دارم علی‌رغم محدودیت ها و محرومیت هایی که گاهن سراغ گروه لیان میاد، اما همچنان ایستادگی میکنیم برای اینکه معتقدیم موسیقی در بوشهر صرفا ساز و آواز نیست، بلکه معرف یک فرهنگ هستش، معرف تاریخ هستش، معرف زبان هستش و در ادبیات منطقه و خلاصه خیلی از جزئیات فرهنگی دیگه درون این موسیقی هست که اینا همه حائز اهمیت هستش.
خودتون اشاره کردین به موسیقی بوشهر، دوست هم یه ذره برامون از انواع موسیقی که توی بوشهر هستش و بالاخره استفاده میشه حالا در مراسم مختلف، یه ذره بهمون توضیح بدین در موردش، از سازهای اصلی که اونجا خیلی استفاده داره.
آرزم خدمت، سوالت خیلی کلیه ولی حالا سعی میکنم به جواب بدم. مثل این مونه که توی گوگل بریمیسی دیگه چه خبر، کلی اخبار میاد.
درسته،
داستان سوال شما همینه. ولی موسیقی بوشهر مثل همه موسیقی اقوام دنیا، از تولد تا مرگ، از سور تا سوگ، از رزم تا بزم و بالاخره در اغلب شوانات زندگی مردم منطقه هست. خود من توی کتابایی که نوشتم موسیقی بوشهر رو به چند بخش تقسیم کردم و هر بخش رو توضیح دادم. یک بخش موسیقی است که مربوط به عزاداری ها میشه، یک بخش مربوط به موسیقی است که در مذهب جریان داره، مثلا مذهبی رو کنترل میکنه.
بله.
و موسیقی سه، موسیقی است که شادمان ها رو در واقع دربر میگیره در مورد مراسم های عروسی و غیره. و یک بخش دیگه موسیقی بزمی است که حالا مربوط به موسیقی دور همی و این هاست و میتونم به موسیقی درمان هم اشاره کنم.
بله.
و در نهایت موسیقی حماسی هم میتونه جزی از این موسیقی قرار بگیره، مثل شاهنامه خوانی و غیره.
بله.
این خیلی خلاصه در مورد بخش های مختلف موسیقی بوشهر براتون گفتم. والا اگر سوالی هست من سعی میکنم که با این دیتایل بیشتری به سوال شما جواب بدم.
سازهاش هم بهمون میگین که چه سازهایی؟
سازهای آره، شاخص بوشهر نیمبان هست، من. نیجفتی هست، دمام هست، سنج هستش، ضرب و تمپو هست، تمپو هست، دایره زنگی هست، دایره هست. و خب اطراف بوشهر میتونیم به حضور سازهای خشقایی اشاره کنیم. و ولی که سازهای شاخصش همینایی بود که من گفتم و اینها الان بست. و حالا به تازگی اودم میتونیم اضافه کنیم.
اودو به تازگی، یعنی
آره اود البته مسبوق به سابقه بوده ولی که خیلی مثل هرمزگان مرسوم نبوده، اما الان اغلب گروه های موسیقی ساز اود دارن. که ما کمی آلبومی هم که قرار در موردش صحبت بکنیم خیلی اود محور هست.
وضعیت مثلا تدریس موسیقی، کلاس ها و اینا چجوریه؟ میدونم که زمان شما مثلا خیلی، یعنی اینجوری نبوده که شما بتونین مثلا برین یه کلاسی مثلا نیمون رو یاد بگیرین، یه کلاس مداوم اونجوری که الان هست به این معنا نبوده، هرچی مثلا خودتون از نوازنده های قبل از خودتون یاد گرفتین. یه جای مشخصی نبوده. الان چجوریه وضعیتش؟
الان خب وضعیت آموزش خیلی بهتر شده، خیلی از اساتید هستن که کلاس دارن.
درسته.
و به روش های مختلفی آموزش میدن، متدهای خاص خودشون دارن که قابل توجه هست و علاقمندان خیلی زیادی دارن این موسیقی رو یاد میگیرن.
بله، پس یعنی بهتر شده شرایط.
100%.
بله. و خودتون هم برای تدریس مثلا اقدام کردید، میکنید؟
من نه، من کار تدریس رو متاسفانه انجام نمیدم به خاطر اینکه وقتمو گذاشتم برای چیزهای دیگه. اما خب یه کتاب آموزشی منتشر کردیم تحت عنوان آموزش نیمبان که انتشاراتی ماهور اونو نشر داده به همراه یک سی دی است و توضیحاتی که خب استقبال شده ازش داره.
درسته. الان خودتونم اشاره که این شما چندین کتاب، یعنی خیلی جالبه یه چیزی در مورد شما برای من، این که شما یه بخش، حالا اون بخشی که خودتون نوازنده هستین، آهنگساز هستین، سرپرست گروه لیان هستین و اونو میبرین جلو، آلبوم و حالا اجرا و این چیزا، یه بخش پژوهشی خیلی قوی هم دارین که مالا کتابهایی تا الان منتشر کردین و این همزمان این دوتا فیلد رو با هم میبرین جلو، خیلی جالبه. یه ذره از این کتاب هایی که تا حالا با انتشارات ماهورم کار کردین خیلی میگین به همون.
من هم موقع که شروع کردم کار کردم تحقیق رو کنار موسیقی لحاظ کردم.
درست.
یعنی دلم می‌خواست بدونم اگر که یک آهنگی رو کار می‌کنم، یک ملودی کار می‌کنم یا در مورد یک رسم قراره قطعی بسازیم و غیره، خب بدونم خواستگاه اون چیه و کجای داستان قرار گرفتیم، مثلا چه پیغامی داره و الاخره. این بود که باعث شد من مقالات مختلف بنویسم و در نهایت به جایی رسید که تا الان 9 جلد کتاب در مورد موسیقی جنوب ایران منتشر کردیم. کتابی که گاهن آواز اهمیت هم بودن. حالا آخرین کتاب من باب الهوا بود اسمش، در مورد موسیقی کیش، که کاندید کتاب سال ایران هم شد.
درست. قشنگه و خیلی ماندگار این حرکت شما، چون به غیر از این که حالا اون بخش صوتی رو منتقل میکنید از یه نسلی به یه نسل دیگه و میتونیم ما رپرتوار صوتی داشته باشیم، میتونیم به اون کتاب ها هم سر بزنیم برای اینکه اصلا اصلیت کار رو متوجه بشیم، یعنی بفهمیم که اصلا اون قطعه ای که شما حالا داریم میشنویم صوتیش رو از کجا اومده و اصلا چه پشوانه ای داره.
آره، این میتونه خیلی کمک کنه و مرسی از توجه شما. در کنار کارهای مکتوبی که داریم، ضمن اینکه حالا شما اشاره کردیم به کارهای صوتی، ما اون کار صوتی ما دو بخش میشه. یک بخش اینایی که ما دست به تنظیم میزنیم، میسازیم و معتقدیم که باید این کار انجام بدیم. یک بخش دیگه میایم آلبوم های صرف پژوهشی رو منتشر میکنیم.
بله دقیقاً، آلبوم پژوهشی هم دارین شما؟
آره آره، اونها هم اغلبشون توسط انتشارات ماهور منتشر شده، من میتونم بهتون معرفی بکنم. یکی از اونها آلبوم آوازهای دریانوردان ایران هستش، جنوب ایران هستش، که ماهور منتشر کرده. اهل ماتم موسیقی سوگواری است که ماهور منتشر کرده. و اون لالای مختارنامه، اون خانمی که میخونه در سریال،
بله،
مختارنامه، اون کاری بود که من ضبط کردم.
بله.
و همینطور خیام خانی در بوشهر منتشر کردم، شربخانی که یک نوع آواز هست در بوشهر، اونم منتشر کردم. غیر از اون باید اشاره کنم به آلبوم موسیقی شیبکو، آلبوم موسیقی جزیره کیش و اخیراً هم یک آلبوم در مورد موسیقی شمال استان بوشهر سمت حیات داوود و لیراوی تحت عنوان دیلم.
درسته.
اونم منتشر میکنه. اینا چیزی بود که به ذهنم رسید به شما بگم.
خیلی ممنونم، یعنی اینکه داریم از زبون خودتون میشنویم و به شنوندهامون معرفی میکنیم خیلی برامون جذابه، برای اینکه کسایی که دوست دارن بشنون و شاید اون کارهایی که شما انجام دادین اگر مورد بی لطفی قرار گرفته، کم لطفی قرار گرفته و اونقدر روش مانوف داده نشده توی تبلیغات و اینا، حداقل بتونیم واقعا به گوش چندین نفر آدم هم برسونیمش، خیلی با ارزشه به نظرم.
آره خیلی ممنونم از بازم از نگاه خوب شما. این کم لطفی همیشه هست تو هر سنفی و هر جایی و تو هر شرایطی متاسفانه هست. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم تو هر وضعیتی، عرض کردم خدمتون که خیلی آدم ها به ما لطف کنن، کمک کنن. نه، اصلا اینطوری نیست.
درست.
واقعا اینطوری نیست. ما خودمون باید بجنگیم، خودمون باید کمک بکنیم که در درجه اول کار خودمون رو نشون بدیم و بعد هدفمون که حالا ارائه یک فرهنگ است، ارائه یک هنر است و غیره نشون بدیم. یعنی واقعا نباید انتظار داشته باشیم، به ویژه از بخش‌های دولتی که ما فکر می‌کنم که خیلی 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 کوتاهی می‌کنن.
بله، و واقعا خودمونیم که باید دست خودمون رو بگیریم، یعنی کسایی که حتی یه تریبون کوچیکی داشته باشن برای اینکه صدا رو منتقل کنن، به نظرم واقعا خودمون باید این کار رو انجام بدیم، برای اینکه این کارهای پژوهشی شاید الان مثلا شما احساس کنید که مثلا یه سریاش کمتر دیده شده، ولی این خیلی خوبه که ماندگارن و یه فرهنگی رو دارن نگه میدارن که بعدن ارزش اون کار مشخص میشه
به طور خط. و الان هم خب از استقبالش راضی هم، یعنی خب رفرنس خیلی از نویسنده هاست کارای ما، حتی نویسنده های خارجی، و امیدوارم که این روندی که ما داریم میگم علی رغم بیمیلی که هم در سطح در واقع ارگان هایی که وظیفشون هست وجود داره و هم بعضن از دید آدم های حالا آدم هایی که تو جامعه و اونایی که بسیار حمایت بکنن، ولی ما سعی میکنیم که باشیم و میدونیم که مثلا خب خیلی مردم کم کتاب میخونن، اما ما وظیفه داریم که اینا رو باز نگه داریم، یا کم الان نمیدونم سی دی گوش میدن غیره، اما ما کار خودمون میکنیم تا بالاخره به خود شما یک روزی به نتیجه برسه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
باشیه باش میلت دکل بیام پایین اشتال کلمه چه شده باره کیمون نرو زمین چه کلوی چنگ و تمه
کمو ینگم
خواهی چه کلوی چنگ و تمه کمو ینگم خواهی نخدایه باشیه باش شهر چه کنی جهنمه تو کله میخوره شرا هری چی بگم بازم کمه چه کلوی چنگ و تمه چکلوی چنگ و تمه
شما یه نگاه جالبی هم دارین که اصلا من بعد از آشنا شدن با دخترتون لیانا جان شریفینیان که واقعا یکی از نوازنده های خوب نیمان هستن الان با حالا سنی که دارن و اینقدر پر انرژی و دوست داشتنی هن که یه راه جدیدی انگار باز شده برای نوازنده های خانومی که دوست دارن این ساز رو نوازندگیش رو تجربه کنن. یه ذره از تجربه دخترتون هم به اون میگین.
حمایت از نوازنده های بانو در جنوب ایران یکی از وظایف من بوده و کماکان هم هست، و خب اولین بار ما یک نوازنده خانم رو بردیم روی استیج و ساز زد، و بعدها خب لیانا هم علاقه من شد به این کار، و الان تعداد دختر خانمایی که دارن نهنبان کار میکنن خیلی زیاد شده و واقعا قابل توجه، یعنی دیگه نمیشه اونا رو ندید در جامعه چون الان اونا یکی دو نفر نیستن و بایستی بهشون احترام بذاریم و نوازندگی در واقع بانوان جرم نیست. و من معتقد نیستم که سازی وجود داره که مثلا حتما باید یک قش خاص بزنن یا نمیدونم مرد باشه یا زن باشه یا بینا باشه نابینا باشه شنوا باشه و غیر ناشنوا و غیره، این اصلا برای من مفهومی نداره و هر کس میتونه آره این کار انجام بده. و بذار براتون میخوام یه طورایی در واقع مطلب رو از اینجا به بعد من هدایت بکنم بریم به سمتی که شاید بریم مخاطب شما جذابتر باشه، خیلی رسمی در مورد این موضوع صحبت نکنیم. میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش من با یک نوازنده کمشنوا که البته قبلا ناشنوا بود آشنا شدم، و این شخص به صورت خیلی خیلی جدی داره تلاش میکنه که ساز نیمان رو بزنه، و من یه ویدیو ازش گذاشتم توی صفحات اجتماعیم و خیلی استقبال شد و خیلی هم حاضر شدن که کمک بکنن، در حالی که در واقع نمیشنید خوب، اما اون نگاه میکنه روی انگشت‌ها و بالاخره یه سری فرکانس ها رو تشخیص میده و داره شروع میکنه کار کردن. و بازم بهتون بگم که باز نوازنده‌های خوب نابینا و کمبینا هم داریم در منطقه. یه چیزی که سعی میکنم تا حدودی اینجا باز کنم، میخوام باز به مخاطباتون بگم، از سرگذشت خود من هست، من کاملا مخاطب شما رو درک میکنم. چند سالم بود یادم نمیاد، به هر حال نوجوان بودم دیگه، شاید مثلا 17 18 سالم بود که تو یک بازی بچگانه ای که حالا بعد بحثمون شد با یکی از دوستان، اینا سنگ خورد به چشمای من، چشم سمت راست من، و خب خیلی دچار مشکل شدم و بخش از بینایی دچار اختلال شد و مدت تا بیمارستان و غیره و اینا. همون موقع هم اتفاقا اوایل کارم رو شروع کردم بدون ساز زدن و خیلی شرایط بدی بود. اما مثلا دکتر میگفت که آقا این دیگه نباید این کار انجام بده چون چشمش آسیب دیده و خب این ساز بادی هم خیلی روی چشم اثر میذاره،
فشار میاره،
و من واقعا اصلا مونده بودم که چرا باید همچین اتفاقی برای من بیفته که دارم ساز بادی کار میکنم و نیمبان و نیجفتی که واقعا هم بدون تار فشار میاد روی چشم و غیره و اینا. ولی یادم میاد یه شب توی حیات تابستون بود، همینطوری داشتم با خدا حرف میزدم و اینقدر ناراحت بودم از این موضوع که خود چرا یه همچین داستانی برای من پیش بود، خیلی خیلی، و مادرم شنید که مثلا من خیلی ناراحتم. و بهتون بگم که بی درنگ شروع کردم به نواختن و اصلا هیچ توجهی به این اتفاق نکردم، و که ما که بعدا اتفاقای دیگه هم تو زندگیم افتاد، این تصادف کردم، فکم شکست، داستان دیگه گفتم نه این خبرا نیست، من اینو باید ادامه بدم و یعنی کوتاه نیومدم. میخواستم اینو از این طریق به خاطراتون بگم که خسته نشین، کار کنین و قطعا به نتیجه میرسین. اینو میخواستم بگم و حالا از اینجا به بعد ببینم شما چه سوالی دارید.
آره واقعا من اینو موافقم باهاتون، به خاطر اینکه من خودم هم خب یعنی همچین شرایطی رو تجربه کردم، چون من خب از وقتی به دنیا اومدم با عینک و یه نمره‌ای که دکتر برام تجویز کرده بود اوکی بود، یعنی بینایی داشتم، خودم کار شخصیمو می‌کردم، ولی از 11 سالگی یهو یک چشمم بیناییش کم شد، هی کم و کمتر شد دیگه، تا الان که در حد نابینایی ام. و یه بیماری مادرزادی بود که اصلا از اون موقع خودش رو نشون داد، و واقعا من رو هم موسیقی، یعنی اصلا زندگیمو واقعا از این رو به اون رو کرد و یه اتفاق دیگه ای واقعا تو زندگی من به وجود آورد که اگه نبود شاید خیلی سخت میشد همه چی. یعنی از همون سنی که اینجوری شد من وارد هنرستان موسیقی شدم، خیلی هم سختی کشیدم و چالش خیلی سر راه هم بود، چون خب مدرسه تلفیقی رفته بودم، مدرسه نابیناها نرفته بودم و خیلی مشکل داشتم با اینکه با کادر مدرسه بتونم جلو برم، ولی هر جوری بود خودم و حمایت خانوادم فقط خواستم که به خودم حداقل ثابت کنم که اگه یه کاری رو بخوام نباید بذارم چیزی محدودیت برام ایجاد کنم.
و الان به همه ثابت کردی و ما هم لذت میبریم از نوازندگی شما و کاری که شما انجام میدین، و همین دیگه، یه نوع عشقه، بالاخره باعث آدم یه انگیزه داشته باشه کار کنه.
دقیقاً. و هنر به نظر من
آره یکی از سرآمداست. و پیشنهاد منم همینه به دوستانی که حالا دارن ما رو میشنون، اینه که بیان به سمت هنر و موسیقی و هیچ حراسی نداشته باشن و قطعا موفق میشن.
خیلی ممنونم از این صحبت جذابی که کردین که کلن همه چی خیلی قشنگتر جلو میبره دیگه از این به بعد.
تینا صبرم بده ای دل، بر صبرم بده ای دل، تشو دیفونی انتر یا دل مونده تو ساحل، دخینه نو مشکارن درگیر تو تو خارن، حاله دم و خاله چی شوری بکنه دل، دریا شطارش مستن صد موج علم بستن، با حادثه هم دستن میرون بری ساحل، تینا 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 تینا.
خب موافقین بریم سراغ لوکا؟
بله 100 درصد.
خب یه معرفی واسمون میکنین که سال دم عید 1400 بود که یعنی 1400 بعد 1401 بود که منتشر شد، از کی داشتین روش کار میکردین؟ چجوری اصلا این 10 تا قطعه جمع شد؟ و
لوکا تجربه چند سالی گروه لیان بود، ما چند وقتی بود که آلبوم منتشر نکرده بودیم و تصمیم گرفتیم که دقیقا تو شرایطی که جامعه خیلی وضعیت سختی داشت به لحاظ روانی، این موسیقی خیلی به اعتقاد خودمون خیلی انرژی کرد ما رو منتشر کنیم و این موفق شدیم کارو بکنیم. همونطوری که خود اشاره کردی اواخر 1400 بود که ما به هر طریقی بود این موسیقی رو منتشر کردیم و خب استقبال خوبی هم شد و ما هم خیلی خوشحال شدیم که بالاخره به دست مخاطب ها رسید. همچنان هم در این روی انتشارش کار میکنیم. تجربه خیلی جدیدی نبود در مورد گروه لیان، چون ما خب سالیان سال داشتیم کار میکردیم
بله.
اما این بار توی ضبط و تنظیم و اینا همونطور که قبلش بهت گفتم سعی کردیم خیلی عودمحور کار کنیم نسبت به آلبوم های قبلیمون، البته نسبت به آلبوم قبلی که خیلی متفاوت هستش، چون خودمون داشتیم کار میکردیم از نظر خودمون اتفاقی نیفتاده بود، ولی در مقایسه با آلبوم قبلی گروه لیان مثل معلی خمونی خب میتونن مخاطب شما بشن و ببینن که چقدر تغییر داشته. توی در واقع موضوعات و سوژه‌های مختلفی ورود کرده بودیم، مثلا یکیشون در مورد مشکلات ازدواج و غر زدن خانما بود که با نقدای هم تند هم شیرینی روبرو بود، ولی که همه الان معتقدیم که هم چیزی واقعیت داره و حالا میتونیم پخش کنیم، مخاطباتون هم میتونن نظر بدن. بالاخره زندگی پیچیدگی خاص خودش داره و یکی از داستانایی که ما مردها معمولا باش دست پنجه نرم یا گرم میکنیم این غر زدن خانم هاست که سر هر چیزی بالاخره این کار انجام میدن و این خیلی عذاب آوره. ما اینو به شکلی یک ترانه درست کرده بودیم. قبلش هم البته ما یک ترانه داشتیم تحت عنوان چغول که اون اوائل در واقع جوانیم بود که تشویق میکردیم به ازدواج و زنگ گرفتن و غیره و اونا هم در واقع مشکلات ازدواج رو مطرح میکرد. خلاصه ما مطابق با زندگیمون و مطابق با اوالتی که میگذرونیم و سن سالمون ترانه‌مون تغییر میکنه و حرفمون میزنیم و به نظر من موسیقی همین دیگه، موسیقی یعنی زندگی.
سن نگو اف عجلم اسو به جمع مهلم باز لندش بی دلم گوی با پیچی خدا با پیچی خدا
نگو درد و بلان شر نو زنگل بپام باز لندش می دلان وای وا پیچی به خدا وا پیچی به خدا
وای چه خنیشم می زنی چنگ چیشم می زنی بس پیشم می زنی وای وا پیچی به خدا.
لوکا یعنی چی؟
لوکا اسم جمع لوک هست، یعنی شطور نر بهش میگن، شطور در واقع لوک باره به مجموعش هم میشه گفت لوک به معنی شطور هست و این در مورد زندگی ساربان ها در جنوب ایران بود و من معتقد بودم که خب این ساربان ها که کارشون با اون در واقع شطور و چارپاییست که خیلی خدمت داره تو حالا زمین و همینطور حاشیه خلیج فارس، ما میتونیم شاید به رگای موسیقی اصیل بوشهری بیشتر دست پیدا کنیم. بنابراین رفتیم به وارد زندگی اونا شدیم و خب یه قطعه از موسیقی اونا رو به دست آوردیم و مشکار کردیم و شد قطعه تحت عنوان لوکا. و در جنوب ایران به کسایی که کار راندن شطور و حالا استران ساربانی بوده دارن میگن جت و جدی قوم خاص به درونگراست در جنوب ایران با خصوصیت خاص خودش. خیلی برای مخاطب ها جذاب بود که ما اصلا اینا رو معرفی کردیم، مطرح کردیم، در موردشون صحبت کردیم و حالا در کنار اون میخوام بهتون بگم که همونطوری که در مورد اتفاقات زندگی صحبت کردیم، در مورد دریا و دریانوردی هم صحبت کردیم، آوازهای دریانوردار هم کار کردیم و بالاخره میگم سوژه های مختلف توی کار بود.
Thank you.
شما ملودی ها رو، یعنی از ملودی هایی که هستش و مثلا هنوز هم استفاده میشه و اینا ور میدارین و تنظیم ها رو هم با خودتونه، درسته؟
آره، ببین ما سعی میکنیم که یک چیزی رو به عنوان بنمایه پیدا کنیم،
درسته،
و بعد اونو پرورش بدیم. یعنی من معتقدم که از کوچکترین ملودی و حالا کوچکترین ترانه نباید گذشت و اینا رو برداشت و بالا پر داد و ازشون یک چیز شکیل و ماندگار ساخت. ما تلاشمون اینه در بعضی از قطعات، بعضی از قطعات هم نه، کلا نوآوری به ساختی خودمون.
بله، بعضیا که کلا کار خودتونه. آره. ولی بعضیا رو مثلا ملودیایی رو میگیرین و ولی بس و گسترشش میدین.
آره، این امکان یه موتیف خیلی کوچولوئه ولی ما اینو بس
تبدیل به قطعه میکنیم.
بله،
درسته. بعد نوازنده های این آلبوم هم برامون اسمشون رو میگین، نام میبرین نوازنده و خواننده هاش؟
بله، توی این آلبوم آقای آکا صفوی و اوکلو فرامرزی خوانندگی رو بوده داشتن.
درست.
و نوازنده های این آلبوم آقای حمید اکبری، آقای مرتضی پالیزدان، آقای حمزه مقدم، آقای محمود بردکنی، آقای امین سلیمیان، و توی حوزه بیس آقای فرزاد خسروی و مرتی عزیززاده، و عود کارم آقای حسین کاوخو بوده داشتن. کاور این کارم کار هیدو بود، هیدو هدایتی، و نشر بله بله به خواننده بسیار خوبی هم هست، و نشر کارم بوده نشر جوان بود.
درسته. و خودتون دیگه؟
بله، منم حالا نقش کوچیکی داشتم.
شما نقش اصلی رو دارید همیشه.
و ترانه‌سرام بزنیم براتون معرفی بکنم. آقای فرشید تربیت بودی که از ترانه ها رو گفته بود، آقای شیخیانی، آقای کمیل ایزدجو، از اشعار فایز و اینا هم استفاده کرده بودیم. همینا رو فعلا یادم هست.
درسته.
آره.
بعد من خودم که داشتم آلبوم رو گوش میکردم، توی مخصوصا بخش اودش که خودتونم اشاره کردین، خیلی هم پررنگ بود، خیلی ملودی ها دست اود بود و خیلی جاها هم آکوردای خیلی جذابی و اود میگرفت که خیلی رنگ و بوی جالبی به اون موسیقی میداد به نظر من، و خیلی شنیدنی تر کرده بود کار.
بله،
دقیقا. میگین که انتخاب اینا با شما بود یا خود نوازنده بود؟
نه، اینها رو بیشتر خود نوازنده بود، خلاقیت داشت.
درست.
و حالا شاید ما یه خط کوچولو میدادیم.
درست.
اصولا توی حوزه موسیقی نوایی این ایمپرووایز ها و ایده ها رو نوازنده ها خودشون میدن.
درسته. این اونجوری ثابت نیست که حالا یا روی نوتی بخوام بیان بزنم.
نه نه، از صفر تا صد مثلا من بوده گرفته باشم آقا کوبه ای رو اینطوری بچینیم، نه، من کلیات داستان رو میگم، خط ملودی رو میگم، ولی خود اون نوازنده است که خلاقیت داره و با توجه به تکنیکی که داره و حالا آشنایش با موسیقی شروع میکنه کار کردن و بعضا رنگ آمیزی کرد. گاهن مثلا ما دو لاین اود داشتیم.
بله بله، دقیقا یه چند لاین اود بود، یعنی خیلی ضبط کار هم تاثیرگذار بود.
همینجا رو بذاری، همینجا رو بذاری نگه داریم بگم که ضبط کار رو میکس و مسترم کار آقای بهنام شرکی بود.
درسته. خیلی این پن کردن و راست و چپ های خیلی جذابی برای هم اود، مثلا زیرو بمو از دو طرف داده بودن یا مثلا آکوردار رو پخش کرده بودن، خیلی کار رو پر حجم و با مثلا اودش رو خیلی قشنگ به نظر من خیلی خوب میشنیدم کار رو، چون خودم نوازنده بودم خیلی دقت میکردم به اودش. و اینکه یه کاری هم توی نیمون من میشنیدم، یه دیسونانسای خیلی جذابی رو استفاده میکنی جاهایی که اونم برای من خیلی جذاب بود، یعنی یه فاصله رو نگه میدارین و مثلا یه فاصله دیسونانسی رو از روش رد میکنین که اونم برای من خیلی شنیدنیه.
خیلی عالی. من داشتم ناامید میشدم از کلن و گفتم که این فقط داره در مورد اود صحبت میکنه.
نه،
ما مثلا بقیه سازا چه گناهی در اون اینا که حالا این مطلب رو عنوان کرد. من به بابا مزا میگم، میگم به هر حال ما تلاشمون اینه که هر از گاهی یک تکنیک تازه‌ای، توجه تازه‌ای در واقع داشته باشیم نسبت به نیمبان.
بله.
و حالا نیجفتی و همتون سایر سازه دیگه، اگر کوبه ای هم همین حالت داشتن توی مثلا سلوهایی که آقای اکبری نواخته به یا خود حمزه مقدم، یکی از نوازنده خیلی خوب خوزستانی هستش، و همینطور استفاده از بوق شاخی مارپیچ یا همون کودهور که در سابق بر این فرما در مراسم های عزاداری میشنیدیمش و الان در قالب آواز کار روی دریا هم شنیدیم، و یا استفاده از فلوت با سوی کار نیمه خانی. اینا همه کاری بود که سعی کردیم مخاطب رو با یک وجه دیگه ای از موسیقی جنوب ایران آشنا کنیم. البته نگاهمون به جنوب کل استان بود جهت اطلاع، و همینطور جنوب ایران، یعنی مثلا ما یک قطعه داریم که مربوط به کیش میشه توی این آلبوم.
درسته. کدوم قطعه است؟
بابل هوا. اون یکی از قطعاتی که من خیلی دوست دارم.
اتفاقا خواستم مثلا تو این آلبوم میتونین بگین، البته معمولا از آهنگسازها که میپرسیم که مثلا کدوم آلبوم یا کدوم قطعه رو بیشتر دوست دارین، چون دقیقاً اون زاده فکر خودشونه، شاید نتونن بگن دقیقاً حالا کدوم. ولی شما توی این آلبوم پس بابل هوا رو اثر میشه.
بابل هوا رو به خاطر حالا نوع نگاهی که به ریتم داریم و ساختار ملودی ها و آواهایی که گاهن توی چند لاین شنیده میشه و به نوعی کار خاص کرده، خب برای من جذابتر بود و کمتر هم رفته بودیم به اون سمت، و چون همیشه توی حوزه موسیقی بوشهر کار میکردیم و حالا رفته بودیم سمت موسیقی کیش و شیبکو، خب برای من یکم جذابتر بود.
درسته. بعد اصلا همین که شما مثلا سازهایی که الان خودتونم اسپوردین استفاده میکنین و حالا معرفیش میکنین به کسانی که حالا مال اون منطقه شاید نیستن و خیلی نشناسن، این خودش خیلی ارزشمنده که نمیذارین اونا از بین برن، چون میدونیم تو موسیقی نواحی متاسفانه یه ذره این موضوع هستش که حمایت نمیشه و خیلی ها چون ادامه دارم نیست مثلا نوازندگی توی اون ساز، متاسفانه مثلا در حال این که از بین برن یا نمونن، ولی تلاش شما واقعا قابل ستایشه. حرف دیگه ای راجع به این آلبوم ندارید خودتون؟
نه، فقط دوست دارم که در واقع برای مخاطباتون پخش کنین، لذت ببرن و اگر که دیدگاهی داشتن، نگاهی داشتن، حتما به ما منتقل کنید و ما استفاده ببریم، چون میدونیم بالاخره مخاطبای شما بسیار بسیار فکر کنم خاص‌تر از ماها حتی بشنون، و خب رنگای صوتی که درک میکنم مخاطب شما امکان داره ایده‌های خیلی خوب و جذابی بدن به ما. و دوست داریم ببینیم که تا چند اندازه ما با قطعاتی که کار کردیم میتونیم تصویر سازی کنیم مثلا زندگی ساربان ها رو و یا کار روی دریا رو و یا هر اتفاق دیگه، چون من خودم خیلی به کارم تو حوزه‌های مختلف تصویری نگاه میکنم، یعنی سعی میکنم تصویر سازی توی موسیقیم داشته باشم، امیدوارم که این تصویر رو منتقل بکنی به مخاطبای شما.
یه موضوعی که هست، من حالا این رو از کسی شنیدم که یعنی برام توضیح هم دادن، ولی اصلا قبل از اینکه بخوان توضیحی بدن یا بگن، اکت شما حالا و در کل خب نوازندگانی که حالا مخصوصا نیمان میزنن و مخصوصا شما سر اجراهاتون احساس بکنم اصلا اون اکتی که دارین رو، یعنی من کاملا متوجهش میشم، با اینکه حالا شاید تصویری نتونم ارتباط برقرار کنم، ولی اینقدر جذاب هست برام و مثلا اینقدر علاوه جهت تغییر جهت صدا متوجه میشم که چقدر اون لحظه شما درون ساز خودتونین و تمام اون چیزی که درونتونه رو دارین منتقل میکنین.
خیلی برام جالب بود. برده ما سر همین موضوع همیشه مشکلاتی هم داریم و گوهن بالاخره با تجربه این اتفاقاتی که میفته، آخرین بار حتی به دادگاه فرهنگ و رسانه هم، حالا اینجا میگم دیگه، خواسته شدم که شما چرا این حرکات رو دارین، ولی میخوام بهتون بگم که این حرکات جزی از موسیقی است، یعنی نمیشه جدا کرد از موسیقی و نمیتونیم صرفا بچسب رقص بذاریم روی این در واقع حرکات، بلکه این یک مدداری که میخونه دیگه، چپ راست میشه غیره، یا هر در واقع نوازنده‌ای که وجود داره بالاخره یک اکتی داره. حالا این اکت ما به قول شما یه مقداری زیادتره و خیلی خوب تشخیص دادین،
از اینکه سازتون اجازهشون میده که حالا مثلا اکت بیشتری داشته باشین نسبت به حالا مثلا ساز.
قطعا همینطوریه، همینطور ذات این موسیقی دیگه، و اینه که مخاطب رو به وجد میاره و شامل همه موسیقی سراسر دنیا و حتی تو ایران هم هست. یعنی این نیست که مثلا فقط موسیقی بوشهر حرکت داشته باشه، حتی در بخشای عزاداریش موقعی که مثلا مراسم سنج و دمام هم هست همینطوریه، یعنی کلیه نوازنده ها، این استایل نوازنده ها در حال حرکت هستش و اینه که زیبا میکنه این در واقع آیین رو، حتی در مراسم سینه زنی باز جنوب ایران و اونها با حرکات منظم پاها و دست ها، بالا بردن دست ها و حرکات منظمی که روی پاهاشون دارن، بالاخره اینا همه جزی از ذات موسیقی هستش و نمیشه اینا رو تفکیک کرد. ولی خب خیلی خوب شد که شما اشاره کردین که ما هم به این بخش بپردازیم.
بله، اصلا مسئله اینه که توی نواحی ما اصلا رقص خیلی مهمه، یعنی خیلی جای مهمی داره، حتی اگه همون رقصش رو هم بخوایم نگاه کنیم که اصلا جدا از نوازندگی باشه، اونم خیلی مهمه و متاسفانه خب کمرنگ شده، یعنی به خاطر سختگیری ها کمرنگ هم شده، ولی واقعا خب خیلی جذاب تره، یعنی من که حتی تصویری نمیتونم ارتباط برقرار کنم، این رو متوجه میشم، اون شور اجرا رو بیشتر میگیرم وقتی همچین چیزی رو احساس میکنم. حالا چه برسه به کسی که دیگه میتونه خودش مثلا ببینه و تشخیص بده این رو.
دقیقا نمیتونه.
و خب یه دلیل این که شاید اینقدر نسل جوانتر هم میاد سمت شما، میاد سمت گروه شما، اگه اجرایی بذارین میاد کنسرتتون اجرا رو میبینه، خب همینه و واقعا این روحیه خوبه، چون ما همه چیمون با یه غمی باید هم رو باشه، ولی یه تنها جاییه که آفری. اینجا واقعا از اون غم دوریم.
آره، ما این غم تو همه جامون نفوذ کرده، از حالا زندگیمون تا موسیقیمون، حالا به ویژه موسیقی پاپ و غیره، هرچقدر غمگین‌تر اجرا کنی، هرچقدر غمگین‌تر بخونی، مردم در واقع بیشتر استقبال میکنن. من این رویه رو ندارم، برادرم که مثلا همیشه به لحاظ حالا جامعه شناسی میدونیم که چه نوع موسیقی متاسفانه مردم دوست دارن، ببین من سعی نکردم این کار انجام
شما
بدم.
شما جامعه شناسی هم خوندین درسته؟
بله، من لیسانس هم جامعه شناسی و بیام این کار انجام بدم، نه واقعا نمیدونم، یکقدر غم و بدبختی و داستان توی وضعیت فعلی مردم هست که حالا بیان بشینیم از اون برم داغشون بکنیم، یه مقداری درست نیست.
اصلا ذات موسیقیتون هم نیست احساس میکنم.
حالا ما هم داریم بخشای غم انگیز
رو، بله.
و میتونیم رو اون موضوعات هم مانور بدیم، ولی خب چرا این کار بکنیم وقتی که پتانسیلی داریم که دل مردم رو شاد کنیم، تو این وضعیت بهشون انرژی بدیم. این برای من با ارزش ترینه و همیشه هم میگم که آقا اگر این کار بقیده بعضی ها ناسوا واسه نمیدونم جایگاهش در فلان جا از جهنم بوده، اصلا بزن با بریم جهنم، بریم بزن مردم خوشحال باشن یا بریم و لذت ببرن از موسیقی و زندگی فعلی.
Yeah. جبل جبل جبلی
اشاره ای هم بکنیم به اسپانیا، هم یه سازی داره مثل نیامون هستش و یه ذره از اینم به ما بگیم که مثلا میدونم که لیانا جان حتی رفتن اونجا دوره گذروندن، چقدر تأثیر داره و چقدر این قوم ها رو میتونه به هم دیگه نزدیک کنه. یعنی موسیقی واقعا زبان مشترکه دیگه.
بله ببین، انواع نیامون در دنیا داریم، خیلی از کشورهای نیامون رو دارن، حالا با یه مقدار ساختار متفاوت.
درسته.
در اسپانیا هست، همونطوری که شهرگری گایدا، یا در ترکیه تولوم هستش.
درسته.
در حوزه انگلستان هایلند بک پایپ هستش، آیریش پایپ هستش، در فرانسه، در تونس، در خیلی از کشورها ما انواع نیامون داریم. و یک بار هم دو سال پیش یک فستیوال بین المللی در ایران برگزار کردیم در جزیره کیش که چندین نوازنده رو دعوت گرفتیم.
بله.
از فرانسه و مجارستان تشریف آوردن و خود ما هم توی خیلی از فستیوال‌های بین المللی که مخصوص نیامون هست شرکت می‌کنیم، توی یونان. درست. و غیره. بله، اگر که مشکل ویزامون برطرف بشه میریم سمت گلاسکو اسکاتلند. البته من اونجا قبلا هم اجازه داشتم.
بله.
و خب اینا موضوع خیلی مهمیه توی وحدت هم کشورهای مختلف، هم وحدت اقوام ایرانی. و میخوام بهتون بگم که نیامون که از سازهای شاخص جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست.
بله.
و دقیقاً همین نیامون ایرانی که وجود داره در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست و میتونه به عنوان یک نماد مشترک معرفی بشه. و بازم بگم که من این ساز رو ثبت ملی کردم به نام خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان. و خیلی هم دوست دارم که این ساز ثبت یونسکو بشه به عنوان یک میراث مشترک بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر که این اتفاق بیفته. بنابراین میشه از این دیدن به انواع نیامون ها نگاه کرد.
خیلی ممنونم، ممنون از توضیحاتتون و واقعا ممنون که چه در ایران چه در خارج از ایران این فرهنگ قشنگ رو میبرین، ترویج میدین و حفظش میکنین. امیدوارم که نسل‌های بعدیتون هم همینجوری ادامه بدن و حفظ بشه این موسیقی زیبا، این ملودی‌های زیبا، و نسل‌های آینده هم بتونن ازش استفاده کنن. هیجان زدم که اصلا نمیتونم ذوق خودم رو کنترل کنم. لطف کردین برامون سازم آوردین و اصلا دیگه از این به بعدش رو میسپارم به خودتون دیگه.
من بدون ساز معمولا جایی نمیرم کلا، یعنی این ساز همیشه همراه من هست، به ویژه حالا مسافرتایی که میرم.
مراسم روم نمیشد بهتون بگم.
نه من اصلا از خاص اینو آورده بودم که برای اینو منتقل کنیم به مخاطباتون و چون خیلی برای من مخاطبای شما با ارزشن و دوستشان حتما این اجرا رو داشته باشم براشون. و سازی که میخوام معرفی کنم براشون نیجفتی هستش و این توضیح بدم که نیجفتی شش سوراخ داره، شش سوراخ در واقع جفت، دو تا نی هست، بخاطر این بهش میگن نیجفتی. و انواع اونم در جنوب ایران وجود داره و در سراسر ایران. کلم جفتی در هرمزگان هست که با یک سوراخ اضافه تر، یکی از نوازنده خیلی مطرحش هم قنبر راستگو هست و البته قبیله و غیره هم هستن توی اون هرمزگان. و بهتون بگم که باز نمونه دیگه از این ساز توی شمال خراسان وجود داره، تو خراسان وجود داره کلا به نام قشمه، و در کردستان باز همین نمونه وجود داره به نام دوزله. و این نشون از پراکندگی انواع نیجفتی که خب یک سبقه تاریخی هم داره در ایران هستش. حالا من بخشی از نیجفتی که شامل تکنیکایی است که گاهن مربوط به خود من هست و بعضی از تکنیکایی که رایج هست در موسیقی بوشهر و همینطور هرمزگان. من این رو تلفیق کردم و برای شما یک چند دقیقه اجرا میکنم. مرسی از شما که دعوت گرفتیم و این امکانو دادین که از این طریق با هم خاطراتون در ارتباط باشیم.
برای یه جمع‌بندی و سوال آخر به ما بگین الان مشغول چه کاری هستین؟
من بزرگترین مشغلم اینه که ممنوعیت‌های اجرای موسیقی گروه لیان رو برطرف بکنم. توی این حوزه دارم فعالیت میکنم. اما خب در کنارش بهتون بگم که توی صحبتام گفتم الان مشغول انتشار موسیقی شمال استان بوشهر هستیم، توسط ماغور منتشر میشه و همینطور برنامه که باز بهش اشاره کردم یک فستیوال نیمبان هست در گلاسکو اسکاتلند. این برنامه اصلی ماست و حالا تمرکزی هم داریم روی موسیقی جنوب ایران و حاشیه خیلی فارس در جام جهانی قطر که تا چند روز موفق بشیم اونو نمیدونم، ولی تلاش میکنیم که این کار هم انجام بدیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
خیلی هم عالی. ما که مشتاقانه واقعا هم منتظر انتشار کارتون هستیم، هم من واقعا مشتاقانه منتظرم که اجرای گروه لیان رو خبرشو بشنوم و ما بتونیم از طرف سوینا بیایم و از اونجا هم گزارش بگیریم، لذت ببریم.
حتما، باعث خوشحالی من هست
اجراتون. امیدوارم که هرچه زودتر بتونین این شرایطی که گفتین رو حل کنین و ما بتونیم یاد بگیریم، لذت ببریم و بیایم و اونجا شما رو دوباره ببینیم. امیدوارم که اتفاقای خیلی خیلی خوبی براتون در راه باشه. ممنونم برای وقتی که در اختیار ما گذاشتین، ممنون برای این همه انرژی و حال خوبی که به ما و شنوندهامون دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. دست شما در نکنه خانم مقتدر عزیز و بالاخره شنونده خوب برنامه‌تون. امیدوارم که صحبت من مفید باشه تونسته باشم یه مقدار انرژی داده باشم به مخاطباتون. و حتما هم دوست دارم اگه که نظری داشتن در مورد موسیقی ما، خود منم بشنوم یه طوری برنامه‌ریزی کنم که اونا رو بشنوم.
خیلی عالی، مرسی ازتون، ممنون که کنارمون بودین. من ازتون خدافظی میکنم، انشالله دوباره بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم.
متشکرم، بازم مرسی از دعوت شما، بازم افتخارم.
خدا نگهدار.
خدافظ.
بسیار خوب، به پایان یه اپیزود دیگه از ضرب آهنگ رسیدیم. ممنون که تا اینجا کنارمون بودید. امروز آقای محسن شریفیان عزیز، آهنگساز، نوازنده، خواننده و نویسنده و پژوهشگر در کنار من بودن. درباره لوکا، آخرین آلبوم ایشون حرف زدیم. سری زدیم به گذشته ایشون، زمانی که شروع به نوازندگی کردن. از آغاز کار گروه لیان، یعنی گروه خودشون، بهمون گفتن. اومدیم جلوتر در مورد کتاب‌هایی که نوشتن، یه سری از آلبوم‌هایی که منتشر کردن با همون صحبت کردن، بهمون بعضی از قطعاتشون رو معرفی کردن، در مورد ساز نیمون بیشتر بهمون گفتن. به صورت خلاصه اشاره کردن که توی بوشهر موسیقی در کدوم مراسم بیشتر استفاده میشه، از چه سازهایی توی اون منطقه بیشتر استفاده میکنن. جلوتر دیگه رسیدیم به آلبوم لوکا، قطعات این آلبوم به اون معرفی کردن، در مورد نقش پررنگی که ساز عود توی این آلبوم داشت بهمون گفتن و کلی نکته شنیدنی دیگه. من که کلی ازشون یاد گرفتم و خیلی هم بهم تو طول مصاحبه خوش گذشت، انقدر که ایشون خوش انرژی و دوست داشتنی هن. امیدوارم این حس رو تونسته باشیم به تک تک شمایی که ما رو میشنوید هم منتقل کنیم. و نکته آخر این رو هم بگم که آقای شریفیان خیلی خیلی دوست داشتن که شمایی که ما رو میشنوید و شنونده ما هستید، نظرتون رو راجع به همین آلبوم، قطعات مختلفش یا اصلا کارهای دیگه ایشون برامون بنویسید، بفرستید، بهمون بگید تا اینکه ما با ایشون هم در میون بذاریم. خیلی دوستتون داریم، مواظب خودتون باشین. تمام تلاش ما برای اینه که بتونیم برای شما یه برنامه‌ای بسازیم که شنیدنی و جذاب باشه. تا چهارشنبه یه هفته آینده و یه ضرب آهنگ دیگه، خدا نگهدار.